کشی علیه غزه و هشدار درباره نکبت عربی جدید را بررسی خواهیم کرد.
دریچه
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه فرمودند ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم.
رهبر انقلاب با عبور از تفسیرهای صرفاً سازمانی، اطلاعاتی یا امنیتی، وجه اجتماعی ملی مقاومت را به عنوان نقطه بسیار مهم مورد تاکید قرار دادند. تحلیل ایشان از چرایی ناکامی طرف مقابل ناظر بر یک خطای بنیادین در دستگاه محاسباتی دشمن است، چرا که راهبرد دشمن مبتنی بر برآوردهایی بود که اختلاف سلیقه‌ها و نارضایتی را به یک نافرمانی فعال پس از ضربه نظامی پیوند می‌زد. اما برخلاف انتظار، آنچه در صحنه واقع رخ داد تجلی ارتقا بخش ظرفیت اجتماعی ایران و بازتولید اراده ملی در مقیاس کلان بود. آنچه که ایرانیان مقیم دیگر کشورها را این گونه به وجد آورد.
میدونین که مردم جهان ایرانیان را سجده میکنن. میخوام بگم که مردم جهان فرق نمیکنه که در ایتالیا باشن یا در آمریکا باشن یا در جای دیگه باشن، اینقدر خوشحالن برای اینکه ایران تنها کشوری بودش که تونست این رژیم کودک کش رو بزنه و سر جای خودش بنشونه و اینها به زانو در اومدن تقاضای آتش بس کردن، به التماس افتادن.
رهبر انقلاب با تاکید بر بعد مردمی این جنگ هشدار دادند که دشمن سالهاست تمرکز خود را بر اراده ملت ایران گذاشته. در همین نبرد اخیر نیز محاسباتش چنین بود که پس از ایجاد یک تهدید امنیتی میتواند هسته های منافق و سلطنت طلب را در میان مردم فعال کند و مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قرار دهد. این اهداف نشان میدهد که او عزم و اراده ملت و انسجام ملی را نشانه گرفته بود، اما ملت ایران در این لحظه تاریخی اختلافهای فکری و سیاسی خود را کنار گذاشت و صف در صف در مقابل دشمن ایستاد.
نفس حرف زدن، اون انگیزه‌ای که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره، خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد، به اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهتگیری‌های سیاسی گوناگون، با جهتگیری‌های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن.
در نبرد اخیر ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی، این اراده ملی در سطح تصمیم گیران و نهادهای مسئول به وضوح تجلی یافت. طراحی دقیق عملیات ها، آن هم در حالی که شبکه فرماندهی نظامی ایران در اولین ساعات جنگ مورد هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، تعیین خطوط قرمز، اقدام به موقع و سنجیده در چارچوب اهداف راهبردی و پرهیز از شتاب زدگی و تعلل، همه نشانه هایی بود از حضور اراده ای مستحکم و خلل ناپذیر. این عزم و اراده قوی مسئولان مربوطه در کنار اراده ملت ایران و اتحاد و انسجام ملی کم نظیر ضریب یافت و محاسبات دشمن را برهم زد. آنجا بود که دشمن با همه ادعاها مجبور شد برای جلوگیری از ادامه پاسخ ایران به نیروی آمریکا متوسل شود. این همان جنگ نامتقارن است که رهبر انقلاب از آن به عنوان نشانه پیروزی یاد کردند.
اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمی‌شد، با آمریکا متوسل. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی برنمی. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم همینجور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل سیاسی.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و مسئولین محترم و دستندرکاران برنامه جهان سیاسی.
آقای دکتر کیهانیان، به اعتقاد کارشناسان و متخصصان سیاسی و نظامی، دفاع مقدس 12 روزه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا یک نبود نامتقارن به حساب میاد. به عنوان اولین سوال، کمی درباره جنگ نامتقارن و ویژگی‌های اون توضیح بدید و اینکه علت اصلی پیروزی ایران در نبرد نامتقارن اخیر چه بود؟
به قول قوه الهی و در واقع وجود رهبری قاطعانه، حکیمانه، مقتدرانه، شجاعانه مقام معظم رهبری و همچنین ویژگی‌های خاص ایران عزیز با تمام جوانب، ملت ایران یک حماسه رو خلق کردن در مقابل این حجمه نظامی و جوانان بزرگوار و توانمند ایران عزیز در حوزه امنیت به این در واقع نقطه عطف جهانی رسیدن که اول از اینکه می توانند در واقع سلاح‌هایی رو تولید بکنن که توان مقابله با پیشرفته ترین دستگاه‌ها و تجهیزات نظامی دنیا رقابت و این رو به منصه زبور رسون. یک نقطه حساس. نقطه دوم، شجاعتی که در حمله مستقیم رژیم قاسم صهیونی در واقع جلوه یک شجاعت، یک مردانگی، یک ایستادگی رو به جهان نشان داد و همه رو انگشت به دهان در واقع قرار داد و این امید رو در دل جریان ارزاموزی مقاومت روشن کرد که می تواند این جریان مقاومت نسبت به اسرائیل قاصر یک واکنش اساسی نشان بده.
خیلی متشکرم. در همین نبرد اخیر هم محاسباتش چنین بود که پس از ایجاد یک تهدید امنیتی میتونه هسته های منافق و سلطنت طلب رو در میان مردم فعال بکنه و مردم رو در برابر جمهوری اسلامی قرار بده. این اهداف نشون میده که او عزم و اراده ملت و انسجام ملی رو نشونه گرفته بود. با توجه به شکست دشمن در نبرد نظامی و همچنین جنگ اراده، بفرمایید پیش بینی شما از شیوه ها و راهبردهای دشمن برای آینده چه خواهد بود؟
آمریکا و جریان غرب به این نتیجه رسیدند که بهترین شیوه‌ای که همچنان میتواند ادامه دهد جنگ ترکیبی نرم است. این جنگ ترکیبی نرم رکن اصلی هر نظام سیاسی رو شکست میکنه نسبت به هسته مرکزی یک نظام سیاسی و اون هم ملت هست. بس بنابراین همچنان اونها ادامه خواهند داد و دشمنی او با ما تمام نخواهد شد. اون تا یک نکته اساسی، اگر شما کشور ایران به عنوان یک جریان سیاسی مقتدر، الحمدلله این جنگ 12 روزه ظاهر شد و این رو از یک بابت‌های جریان غرب به خصوص آمریکا جنایتکار رو وادار میکنه به اینکه ایران رو به عنوان یک قدرت مقتدر جهانی اثرگذار بپذیرند، هم در افکار عمومی بین‌المللی، هم در کشورهای در واقع اسلامی که امورای کشورهای اسلامی است در مبارزه با ظلم و استبداد قطعی رو خواهد پذیرفت و یک نرمش هایی در این زمینه نشان خواهد داد که این نرمش ها شاید به قول مقام معظم رهبری که با لبخند دشمن و با تعریف دشمن نبایستی در دام دشمن افتاد و اون منابع منافع و اون در واقع مسائل و مؤلفه های ملی رو فراموش کرد و همچنان به شیطنت های خود ادامه خواهد.
خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
با تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و آرزوی توفیق و موفقیت برای شما و بزرگواران دستندرکاران برنامه وزین و مجری محترم.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی کیهانیان، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی، مردم با مشکل مواجه شدند. میکروفون خبرساز این خبر رو واکاوی و بررسی کرده. با هم بشنویم.
دادستان کل کشور در پی افزایش ناعادلانه قیمت برخی از کالاهای اساسی که باعث نوسانات شدید قیمتی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار برخی از اقلام و ارزاق عمومی شده، خطاب به دادستان‌ها دستور داد که باید برای کنترل و افزایش نظارت بر بازار اهتمام ویژه داشته باشند. امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی:
بازرسان ما در تمامی کارخانجات با کمک بازرسان بسیج مستقرن و تولیداشون رو دارن شروع میکنن، میاد تو بحث توزیع.
در روزهای گذشته دادستانهای استانهای کشور مأموریت دارن از منظر حقوق عامه و در تعامل با سایر دستگاه‌های مسئول تدابیر لازم را به نحوی اتخاذ کنند تا خللی در توزیع مایحتاج عمومی شکل نگیرد و با افراد سوجو برخورد قاطع و قانونی شود و در دستگاه‌های قضایی با آنها قاطعانه برخورد شود.
قیمت‌ها همه قیمت‌های قدیمه.
بنز کافی هست؟
اندازه کافی هست.
هنوز با قیمت قدیمه. نه هنوز جدید نیومده. اصلا همینجوری دارم توضیح می‌کنم. نه
فقط توضیح کردم اصلا.
از صبح فکر می‌کنم این ششمی یا هفتمین کافی باید باشه. تقریبا 4 تن بر من امروز بار اومده.
هنوز اون قیمت جدید اعمال نشده.
در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست که اقلام اساسی با افزایش قیمت‌های نامتعارف در دسترس مردم قرار بگیرد. بر همین اساس باید توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم به درستی انجام شود و با هر گونه سودجویی، گرانفروشی و احتکار در بازار برخورد قاطع شود. علی توسطی، دبیر کل اتاق اصناف:
برآیند اینا و هد مدیریتی اینها در واقع در بخش بازرسی اتاق‌های اصناف بیشترین کمک رو میتونن برای جلب رضایتمندی مردم داشته باشن.
با تلاش کارشناسان تنظیم بازار و ادارات سنت و تزیرات، بازدیدهای مستمر از سطح شهر انجام شده و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی در دسترس شهروندان قرار دارد و خوشبختانه با توزیع بدون محدودیت کالاهای اساسی و همراهی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان که هم مسئولیت قیمت گذاری و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را دارد، اقدامات خوبی در جهت حمایت از مردم در تأمین کالاهای اساسی انجام شده تا شهروندان با حفظ آرامش خاطر نسبت به تهیه نیازهای خود اقدام کنند. حسین نظری، معاون خدمات شهری تهران:
ما هم در تأمین کالاهای اساسی تدبیر کردیم و برنامه‌ریزی کردیم، هم در توزیعش که مردم عزیز ما با خیال راحت به بازارها مراجعه کنن، نیازمندی روزشون رو و هفتهشون رو و دو سه روزشون رو تهیه کنن.
در شرایط حاضر برای رعایت حقوق عامه لازم است دادستان‌های سراسر کشور برای تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی کمک و از همه ظرفیت‌ها برای نظارت بر بازار استفاده نمایند و دادستانی کل کشور در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در بازار آمادگی کامل خود را برای کمک به دستگاه‌های زیرب و برخورد با مجرمین و متخلفان اعلام کرده است.
با تحلیلگران:
تحول و تأخیر در سوریه بار دیگر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به دنبال اجرای سیاستی موسوم به دیوار دفاعی نزدیک در اطراف مرزهای خود است. شبکه خبری الجزیره درباره این راهبرد رژیم صهیونیستی می‌گوید:
رژیم اسرائیل در این راهبرد با استقرار نیروها و ایجاد نفوذ در خاک کشورهای همسایه از جمله سوریه، تلاش دارد تهدیدات را پیش از رسیدن به مرزهای رسمی خود در همان خاک مقابل خنثی کند. این سیاست نوعی دفاع پیشدستانه است که اسرائیل طی سالهای اخیر با شدت بیشتری دنبال کرده است.
در روزهای اخیر منطقه جنوب سوریه بار دیگر صحنه یکی از شدیدترین درگیری‌ها بود. رژیم اشغالگر صهیونیستی با ادعای حمایت از اقلیت دوروزی، بیش از 160 حمله هوایی تنها طی 24 ساعت به سوریه انجام داد. رژیم صهیونیستی در این حملات مواضع حساسی همچون ستاد کل ارتش، اطراف کاخ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و کاروانهای نظامی را در دمشق، سویدا و درعا هدف قرار داد. شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی جامعه دروزی سویدا، در بحبوحه این تحولات سریع میدانی از دمشق خواست تا برای حل و فصل درگیری ها نیرو اعزام کند و تاکید کرده:
با توجه به اختلاف آشکار در جامعه دروزی میان حامیان مداخله بین المللی و مخالفانش، خواستار باز شدن جاده‌ای به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرقی کشور هستیم.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران طی تماسی با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود نگرانی عمیق ایران را از تشدید حملات اسرائیل به سوریه و لبنان و ادامه جنایات در غزه ابراز کرد. وزیر امور خارجه مصر نیز در این ابعاد در مکالمه عنوان کرده:
کشور مصر بر حمایت خود از تمامیت ارضی سوریه و حقوق همه اقلیت‌ها تاکید می‌کند و هر گونه تلاش برای تجزیه این کشور را قویاً رد خواهد کرد.
گدعون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حالی که رژیم مطبوعش 200,000 شهروند بیگناه در نوار غزه را به شهادت رسانده یا زخمی کرده، ژست طرفدار از اقلیت‌ها در سوریه را به خود گرفته و مدعی شد:
جامعه بین المللی باید امنیت و حقوق اقلیت‌ها در سوریه را تضمین کند. سخنان اشعر نمایشی برای حمایت از مهاجمان جهادی بود.
تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه هم اعلام کرد:
احمد اشعر و بنیامین نتانیاهو با میانجیگری آمریکا به توافقی برای برقراری آتش بس دست یافتند. این توافق با حمایت ترکیه، اردن و دیگر کشورهای همسایه همراه شده است و قرار است زمینه ساز مرحله‌ای تازه در تحولات میدانی سوریه باشد.
در این بخش از برنامه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما شنوندگان گرانقدر و پسندکاران برنامه.
آقای دکتر اشراقی بفرمایید تأثیر این درگیری ها بر امنیت و ثبات منطقه چگونه خواهد بود؟ آیا این درگیری ها میتونه به گسترش درگیری های قومی و مذهبی در دیگر مناطق سوریه منجر بشه؟
یکی از فاکتورهای اساسی که در کشور سوریه به عنوان یک متغیر اصلی و بازیگر بسیار مبرهن میتواند نقش اساسی رو در راهبرد حاکمیتی در سوریه ایفا بکنه، نقش قبایل متعدد مختلف و متنوع هست. یکی از نقشه هایی که استکبار جهانی به دنبال اون حرکت میکرد این بود که سوریه رو تبدیل کند در با امری به نام تجزیه به یک کشور ستکه، بخشی که در مجاورت رژیم قاسم صهیونیستی قرار داره و ما این تحرکات رو الان داریم کاملا مشاهده میکنیم که این تحرکات خدمتتون عرض بکنم کاملا واضح هست و مبرهن و این روی کرد که طبیعتا جولان رو برای خودشون میخوان و منطقه سویدا هم در قالب بخش زمینه‌ای در خاک رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر مورد توجهشون هست. قسمت دیگر هم در ارتباط با بخش اکراد هست، قسمتی که به نحوی با ترکیه مرتبط هستن و بخش نفتی داشت و یک حکومت مرکزی داشت.
خیلی متشکرم. نقش سازمان‌های محلی و بین‌المللی در تسهیل مذاکرات صلح چه خواهد بود و در اصل سیاست‌های دوگانه احمد شر را چگونه تفسیر می‌کنید؟ از سوی مداخله اسرائیل در سویدا رو تنش‌زا اعلام می‌کنه و از سوی دیگه بیشتر هماهنگی و ارتباط رو با صهیونیست‌ها در راستای عادی‌سازی روابط داره.
ببینید، یکی از مسائلی که ما معمولاً بایستی در ساختار استفاده از نیروهای منفعل داشته باشیم. ببینید، احمد اشعر یا دولانی یا هر اسم دیگری سالیان سال در زندانهای آمریکایی بر اساس یک دکترین تربیت شد و به هر حال بایستی امروز در قالب یک سیاست متناقض چه در حوزه اعمال چه در حوزه اعمال علالقاعده در راستای منافع آمریکا و خواسته رژیم صهیونیستی اقدام بکنند. به همین دلیل است که ما نوعی تناقض رو مشاهده میکنیم، بخشش سرزمینی و از طرف دیگر مجادله های زبانی با رژیم قاسم صهیونیستی. چیزی که اون چی که عرض کردم در مقاله اول باور من این هست که بیشتر یک امر تصنعی بوده، جرقه‌ای بوده برای آغاز یک تغییر و به کار بستن اون دکترینی که رژیم صهیونیستی در سر می پروراند. بر همین اساس به نظر من ما نباید اسیر این تناقض ها بشیم. اون چه خیلی مهمه اون رویکرد عملیاتی است که رژیم صهیونیستی در داخل سرحدات سوریه دنبال میکنه و قطعا در اینجا متوقف نخواهد شد.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. با شما خداحافظی میکنیم. موفق و پایدار باشید جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
موفق و معید باشید. خدا.
شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اما سازشکاران چه نقشی در نسل کشی علیه غزه ایفا می کنند؟ موضوعی که در بخش نسخه اصلی بیشتر راجع به اون خواهید شنید. در این بخش هم همراه ما باشید.
در زمانی که عرب با رژیم تروریستی وحشی اسرائیل توافقنامه‌های سازش امضا می‌کردند، وحشیگری این رژیم علیه ملت فلسطین و غصب سرزمین آنها همچنان بیشتر می‌شد، به طوری که تعداد شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری از زمان امضای توافق اسلو در سال 1993 حدود 500,000 نفر و از زمان توافق کمپ دیوید بیش از 720 هزار نفر افزایش یافته است و جنایت رژیم اشغالگر قدس در غزه نیز همچنان ادامه دارد. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی:
در سایه غزه خشونت‌های هولناکی در سراسر کرانه باختری اشغالی در حال وقوع است. برای فلسطینیان محدودیت‌های شدیدی وضع و همزمان عملیات نظامی وحشیانه نیروهای امنیتی اسرائیل و خشونت گسترده شهرک نشینان اسرائیلی تشدید شده است. تعداد فلسطینیان که در این مدت در شمال کرانه باختری به اجبار آواره شدند از سال 1967 تا کنون بی سابقه است. زیرساخت‌های آنان به طور نظاممند تخریب می‌شود تا فلسطینی‌ها دیگر نتوانند به خانه‌هایشان برگردند. الحاق این منطقه در سایه غزه در حال انجام است.
امروز در غزه و به طور کلی فلسطین می‌بینیم کشوری که نزدیک به 100 سال است ربوده شده و آدم ربایان تهدیدات خود را علیه قربانی‌ها عملی کردند و در آستانه نابودی آنها هستند، عملاً از حق زندگی محرومند. هنگامی که فلسطین ربوده می‌شد، نهادهای امنیتی کشورهای عربی مسئولیت را بر عهده قربانیان یعنی مردم فلسطین گذاشتند و همزمان با سکوت مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در بسیاری از موارد شاهد همکاری برخی از کشورهای عربی با رژیم اسرائیل بوده و هر بار که یک توافق صلح عربی با صهیونیست‌ها منعقد می‌شد، فشار بر فلسطینی‌ها و به طور کلی ملت‌های عربی افزایش می‌یافت و تعداد و شدت حملات به کشورهای عربی بیشتر می‌شد، تا جایی که در حال حاضر نیز شاهد حملات رژیم اسرائیل به سوریه و تلاش برای تجزیه این کشور نیز هستیم. جان سابرز، رئیس سابق اطلاعات مخفی آمریکا:
به نظر من اون چیزی که اسرائیل به دنبالشه تکه تکه کردن سوریه است تا بتونه با تجزیه این کشور ضعیفش کنه. این بسیار شبیه به لبنانه که در مدت 40 سال اخیر شاهد بودیم، کمی هم شبیه به اوضاع سومالی.
امروز دیگر برخی از کشورهای عربی آشکارا و با افتخار با رژیم اسرائیل کودکش که دشمن همه اعراب است همکاری میکنن و به همین دلیل است که ما شاهد نکبت عربی جدید هستیم که فلسطین را از دست دادن، زیرا در آن زمانی که فلسطینی ها قدرت جنگی در نداشتن، کشورهای عربی اطراف فلسطین هر آنچه را که از این سرزمین باقی مانده بود مانند کرانه باختری و نوار غزه را از دست دادن و هیچ مسئولیتی در قبال فلسطین و مردم آن بر عهده نگرفتن و نتیجه آن را ما در شرایط حاضر در سوریه نیز شاهد هستیم. جفری سایکس، تحلیلگر آمریکایی، در این خصوص گفته:
سوریه زنده زنده خورده میشه و همه اینها بخشی از تلاش نتانیاهو برای گسترش اسرائیل، ایجاد یک اسرائیل بزرگتر که نه فقط اسرائیل و نه تنها فلسطین، بلکه بخشهایی از لبنان و سوریه رو هم در بر میگیره. اگه به متون 700 سال قبل از میلاد نگاه کنید، به نظر میرسه که بخشی از مصر هم به این متعصب‌ها وعده داده شده.
بسیاری از رژیم‌های کشورهای عربی هنگام امضای توافقنامه ننگین سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواستار بازگشت سرزمین فلسطین به صاحبان آن شدند و نه حرفی در مورد حقوق فلسطینی ها زدند و آنچه که امروزه در غزه شاهد آن هستیم نتیجه همین وضعیت و ذلت حکام برخی از کشورهای عربی و نتایج توافقهای به اصطلاح صلح بود که عرب با صهیونیستا امضا کردند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز جهان سیاست از رادیو ایران رسیدیم. تا جهان سیاستی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گامهایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
دشمنی نظام سلطه با ایران دشمنی نور و ظلمت است، دشمنی آنکه می‌خواهد خود را خدای زمین‌ها پندارد با آنکه تنها سر تسلیم بر آستان حق می‌ساید. این خصومت نه تازه است و نه غریب.
فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا، این سلاح ممنوع. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم، و الا اگر میخواستیم بریم شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد. جمهوری اسلامی این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی کنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی که اگه هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد. و اما به طور کلی نه، نخیر. اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله‌شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همه‌شون میدونن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن، میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن. و الا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد. باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمی‌خوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمی‌خوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونها احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنن و باجگیری کنن. دنبال این هست. الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتاً قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری را به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی. اینا بخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله‌ای قرار داد برای زورگویی و اینها.
متشکرم که با ما همراهی دوستان عزیز شنونده روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو ایران و دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی باغ هنر رو بشنوید.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای؟